بسم الله الرحمن الرحیم.
اساسی ترین مسئله دین مسئله ولایته، چون ولایت نشانه توحید، سایه توحیده. ولایت یعنی حکومت، چیزی است که متعلق به خداست در جامعه اسلامی. از خدای متعال به پیغمبر و از او به ولی مؤمنین میرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران که توفیق داریم که خدمتشون باشیم. بحثی رو که انشاءالله ما خدمت شما ارائه خواهیم کرد، نظام ولایی و شبهات آن عنوان دارد. یه مقدمه باید عرض کنیم و اون مقدمه اینه که ارکان نظام سیاسی اسلام چیست؟ به عبارت دیگه خود نظریه ولایت فقیه در اسلام چطوری تئوریزه شده، تبیین شده، ارائه شده؟ ما پاسخ این سوال رو که ارائه بدیم، جایگاه ولایت فقیه و رهبری در اسلام مشخص میشه و مشخص میشه که ما میخوایم از چی دفاع کنیم و پاسخ به شبهات رو درباره چه موضوعی بدیم. خب سوالمون چی بود؟ این بود که ارکان نظام سیاسی اسلام چیست؟ 4 تا رکن اساسی نظام سیاسی اسلام داره. 1، عنصر رهبری هست. 2، عنصر مکتب هست یا قانون. 3، عنصر امت هست یا مردم. 4، عنصر دولت هست. پس این 4 رکن شد ارکان نظام سیاسی اسلام. خب آقا این 4 تا رکن از کجا اومد؟ چطوری به دست اومد؟ دقیق فرمایید. پیامبر صلوات الله علیه و آله در مکه تشریف داشت در حدود 13 سال. خب پس در مکه ما عنصر رهبری رو مشاهده میکنیم که حضرت رسول الله صلوات الله علیه و آله هستند. قانون هم همون آیات الهی است که بر قلب نازنین پیامبر نازل میشه. پس ما قانون رو هم داریم، مکتب رو هم داریم. عنصر سوم مردم هستند. مردم به عنوان یک جامعه اسلامی، به عنوان امت اسلامی مشاهده نمیشن در مکه. بله یه تعدادی هستن که اینها به پیامبر ایمان آوردن، ولی هنوز جامعه شکل نگرفته. درسته؟ پیامبر تشریف میارن، هجرت میفرمان به مدینه منوره که اسمش اول بود یثرب، بعد از حضور پیامبر تغییر نام داد. خب اینجا عنصر مردم به صورت جامعه و امت شکل میگیره. پس 3 تا عنصر الان شکل گرفت: رهبری، قانون، مردم، یا بفرمایید امت. مردم که میان اینجا، بعد دولت سازی اتفاق میفته. برید 4 تا رکن در مدینه شکل میگیره. اون وقت شما در آیات قرآن خطاب یا ایها الذین آمنو دیگه زیاد دارید. یعنی یا ایها الذین آمنو یعنی ای دولت اسلامی و ای شهروندان جامعه اسلام. اینطوری بنابراین این شد ارکان نظام سیاسی اسلام. نظریه ولایت فقیه هم از دل همین نظام سیاسی در میاد. یعنی چطوری؟ ببینید 4 تا رکن سر جاش هست، یعنی رهبر، قانون، مردم و دولت. دولت دوباره به معنای اعم دیگه، یعنی فقط قوه مجریه نه، یعنی سامانه اداره جامعه، قوه قضاییه، مقننه، مجریه و بقیه نهادها. اگر پیامبر صلوات الله علیه و آله حضور داشته باشن، رهبر این سیستم و این نظام سیاسی میشه پیامبر. حالا اگر پیامبر تشریف نداشتند، امام ائمه علیهم السلام اون بزرگواران میشن رهبران جامعه، یعنی امام علی در این سیستم نقش رهبری رو بر عهده میگیره. بعد از امام علی علیه السلام شهید شفقت، امام حسن مجتبی میاد رهبری در این سیستم رو بر عهده میگیره و بعد امام حسین تا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شد. خب حالا حضرت ولی عصر در حضور ندارن، در غیبت کبرا به سر میبرند. اینجا شما یا باید بگید که دین و قرآن نسخ شده و برای دوره حضور بوده، همون هلوش 200 سال، 250 سال، دو قرن، 3 قرن، و بعد دیگه لازم نیست ما دستورات قرآن اجرا کنیم، یا بگید نه نسخ نشده و باید دستورات اجرا بشه، قانون اجرا بشه. خب اینجا در رأس نظام سیاسی که قرار میگیره فقیه قرار میگیره. ببینید یک نظریه است و ارکان ثابت و مشخص و روشنی داره و اون دیدگاه ما رو قشنگ توضیح میده. یعنی وقتی که ما میگیم نظام ولایی، تأکیدمون میره روی عنصر رهبری. چرا تأکید میکنیم روی عنصر رهبری؟ چون رهبر اون کسی هست که منابع قدرت رو تبدیل میکنه به ابزار قدرت. اون یکی هست که جلوی صفرهایی قرار میگیره که بدون اون یک کاری ازشون ساخته نیست، فاقد ارزشن. یک هست که به اونها ارزش میده، اونها هویت میده، درسته؟ لذا ولایت، امامت، رهبری و اون عنصری که توی این کتاب ازش تعبیر شد به نظام ولایی، این قلب این ساختاره، قلب این سیستمه، قلب این سامان است که تفسیر قانون هم به عهده اوست، دولت سازی هم به عهده اوست، امت سازی و جامعه پردازی رو هم او سامان میده. لذا شما میبینید که حضرت امام وقتی که تشریف آوردن 12 بهمن ایران، گفتن که من دولت تعیین میکنم، من به پشتوانه مردم که مردم منو قبول دارن تو دهن این دولت میزنم و دولت تأسیس میکنم، دولت تعیین میکنم. ببینید دوباره این 4 تا رکن رو شما اونجا دارید. یعنی یک سامانه هست، رهبر یا پیامبر هست یا امام معصوم یا فقیه. خب این شد نظام سیاسی اسلام. پس ما وقتی میگیم نظریه ولایت فقیه یا نظام ولایی یا ارکان نظام سیاسی اسلام، منظورمون این 4 تا رکن کلیدی هست و مشخص شد که چرا تعبیر کردیم به نظام ولایی در این کتاب. مقدمه دوم، مخالفان ولایت فقیه هستن، جریان شناسی مخالفان ولایت فقیه. یعنی الان ولایت فقیه تا حدی روشن شد که منظورمون چی هست، ولی خاله یه عده‌ای با این مخالفت کردن. به طور کلی به 3 دسته این 3 تا جریان، یعنی 3 تا جریان داریم که اینا مخالف ولایت فقیه ترسیم شدن. یکی کسانی هستند که اسلام را قبول دارن، معتقد به اسلام هستند، اما متوجه نیستن که اصل ولایت فقیه یک اصل کلیدی و مهمه، دقت ندارن، نمیدونن. یه عده پس اینا میشن، یه جریان اینا میشن. جریان دوم کسانی هست که با اصل اسلام مخالفن، دشمنن، با غرض با این اصل مخالفت میکنن. دسته سوم کسانی هستن که اینا فریب خوردن، حواسشون نبوده، لیس خوردن. پس این 3 تا جریان رو ما داریم، منتها شبهاتشون حالا از زمان بحث قانون اساسی که مطرح شده بود وجود داشت تا الان، منتها الان با توجه به ابزار رسانه ضریب خورده به این شبهات. یعنی تعریف که از رسانه ارائه میشه اینه که رسانه میاد خودش حقیقت رو میسازه، یعنی کاری نداره به واقعیت بیرونی، خودش مثلا یه اهدافی رو ترسیم میکنه، جای جلاد شهید رو عوض میکنه، یعنی خودش میاد حقیقت میسازه. لذا پرداختن به این شبهات موضوعیت پیدا میکنه برای ما و پاسخ دادن خیلی شاید بگیم کوتاه، خیلی موجز و خیلی هم منطقی از اون طرف که این رو باید عمل کرد. حالا اولین مخالفت هایی که شد تو خود مجلس خبرگان قانون اساسی بود. خب میدونید که 72 تا عضو داشت این مجلس خبرگان قانون اساسی، 42 تاشون مجتهد بودن از این 72 چند نفر. بعد اینا اشکالاتشون این بود، میگفتن که این طبقاتیه، ولایت فقیه امره که مختص یه طبقه است، مختص یه قشره، مختص روحانیت. یه اشکالشون این بود. یه عده حالا بعضیشون تو مجلس مثلا اینو میگفتن. بعد که رأی آورد قانون، تو این قانون اساسی مجلس خبرگان به عنوان اصل رأی آورد، اینا رفتن پیش حضرت امام. کیا بودن اینا؟ کسانی که تو 12 فروردین که رأی گیری شده بود، خب رأی گیری سر این بود که جمهوری اسلامی آره یا نه. اینا هی میگفتن که بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی، خلاصه هی این روی این دموکراتیک تاکید میکردن، یعنی رأی مردم و آرای مردم و اینا. خب بعد که اینا اون چیزی که مد نظرشون بود رأی نیاورد، رفتن پیش حضرت امام گفتن که ما میخواییم که مجلس خبرگان منحل کنیم. همین هایی که شعار دموکراسی و مردم اینا، رأی مردم و اینا میدادن، رفتن پیش حضرت امام گفتن که ما میخواییم که مجلس خبرگان منحل کنیم. حضرت امام فرمودند که من بهشون گفتم که شما چه کاره باشید، پاشید برید دنبال کارتون. بعد حضرت امام میگه که دیدن که نه، اینجا من محکم واستادم، مردم رأی دادن، اینا نماینده مردمن. شما هم که تا دیروز یقه چاک میکردی برای مردم، یه دفعه مثلا چی شد؟ یعنی شما مشیه اینها رو که مقایسه میکنید مثلا اینطوریه. بعد گفتن خوی میشه ولایت فقیه میشه دیکتاتوری، ولایت فقیه میشه ارتجاع، ولایت فقیه میشه ضربه به اسلام. بعدن مثلا گفتن که تو قرآن نیامده، تو آیات نیامده، اسلام شناس هم شدن و اینا رو با خیلی با اعتماد به نفس ها که اصلا در قرآن نیامده، اصلا در روایات نیامده. یه امریه که مثلا حضرت امام مطرح کرده تخفیف هم میدادن، میگفتن که و مرحوم نراقی هم مطرح کرد، یعنی نهایت مثلا تا مرحوم نراقی هم میرفتن. بعد میگفتن مخالف آزادی، مخالف توسعه است، مخالف خلاص خود اسلام، یعنی با اعتماد به نفس کامل و محکم اینها رو مطرح میکردند. پس که حالا اصل شبهه‌شون تغییری نمیکنه، حالا یکم یعنی ساختمان همون ساختمانه، حالا یه رنگی هم بهش میزنن، یه نمایی مثلا یه کاغذ دیواری میاد روش، و الا ساختمان شبهاتشون همونه. خیلی متشکر از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید. التماس دعا و خدا نگهدار شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. اللهم صل على محمد و آل محمد.